بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه بیانیه گام دوم انقلاب هست. دو مطلب رو در این ادامه باز بیان میکنیم. یک، رهبری معظم تو این قسمت جوانان رو محور تحقق پیشرفت نظام در آینده میدونن. اگه میخواد نظام آینده پیشرفت پیدا کنه، محورش جوان ها هست. و البته این معناشی نیست که دیگران مؤثر نیستن، محور جوان ها هستن. و پیشرفت آینده را می‌فرماند به دشواری گذشته نیست. 40 سال گذشته خیلی فراز و نشیب‌های سختی داشتیم، چون اول کار بود، تجربه هم از حکومت اسلامی نداشتیم، اولین بار بود. حالا اگه در عراق بخواد حکومت اسلامی پیاده بشه، اونا تجربه ما رو دارن، مثل بسیجشون که وقتی را افتاد و تجربه ما رو داشتن. اما ما تجربه از هیچ جا نداشتیم. این الهام به قلب شریف حضرت امام بود که یه مرتبه به دلشون الهام افتاد که علاوه بر این که ارتش داریم، سپاه داریم، بسیج هم بسیج مردمی، همه بیان. یه مرتبه فرمودن 20 میلیون ما باید بسیجی داشته باشیم. الان وقتی فکرش میکنیم، این چه عبارت دقیقی به زبان ایشون جاری شده. عبارت رهبر معظم اینه. اما راه طی شده فقط قطعه ای از مسیر افتخار آمیز به سوی آرمانهای بلند نظام جمهوری اسلامی است. دنباله این مسیر که به گمان زیاد به دشواری گذشته ها نیست، باید با همت و هوشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعالان جوان در همه میدانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین المللی و نیز در عرصه های دین و اخلاق و معنویت و عدالت، باید شانه های خود را به زیر بار مسئولیت دهند، از تجربه ها و عبرت های گذشته بهره گیرند، نگاه انقلابی و روحیه انقلابی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته اسلامی بسازند. این منظور رهبر معظم پیرزدایی نیست که تو دیدار با خبرگان این رو اشاره کردن و یه جای اضافه هم بود که دیالا پخش نکرد صدا سیما تو جلسه که خدمتشون بودیم، اشاره کردن به آیت الله جنتی، گفته اگه پیرزدایی باشه ما ایشونو نمیخوام رد بکنیم، که خب افراد جلسه خندیدن. قطعا منظور پیرزدایی نیست، توجه داشته باشیم، بالاخره پیرها هم مؤثرن، اما سرعت کار جوان خیلی بیشتره. اون کار اصلی رو جوانان میبرن جلو. الان خود ما روحانیون وقتی میخواییم موعظه بکنیم، علیکم بالاحداث رو به یک دیگه توصیه میکنیم، چون اونایی که خوب میتونن کار رو پیش ببرن. دین منظور اینجا، دین رو کیا میتونن جلو برن؟ همیشه همینطور بوده. حادثه کربلا رو ببینید، 72 نفرن، اکثرشون جوان، اونایی که انقلاب رو ایجاد کردن. و آیندش هم همینه. در ظهور امام زمان علیه السلام، جوانهایی که در رکاب حضرتن، اینا هستن که به شدت کار رو جلو میبرن. یه اعتکاف شما اگه گذاشته باشید و خودتون نظارت کرد باشید میبینید. اعتکاف ها عمده یه بارش رو جوان ها به دوش میگیره، کار اونها میکنن. وقتی سن گذشت یه مقدار رفت بالا، میخواد حسن فاعلی داره، میخواد خدمت بکنه، اما حسن فعلی نداره، نمیتونه. جوان سرعت جهشی و پرشی و یورشی داره. این سه تا ویژگی حرکت جوانه که وقتی بخواد نماز شب بخونه، احیام که از شب تا صبح، اما یه همین جوان 50 سال بعدش نمیتونه، اصلا در توانش نیست، میخواد رو پاش وایسه دیگه نمیتونه. البته ثواب رو خدا بهش میده، روایت داره، اما حرکت دیگه نیست. لذا همشه توصیه میکنیم هرچی میخواید به امام زمانتون نزدیک بشید تو دوران جوانی، هر کی بارشو بسه همون ایام، یا فکر نکنه تو جوانی گناهاشو خوف بکنه و تو دوران پیری توبه کنه، این دیگه نمیتونه راهو طی بکنه. اون وقت که سرعت سیر اینه، الان نظام ما هم همینه. پس اینکه رهبر معظم رو جوان ها دارن تأکید میکنن، منظورشون پیرزدایی نیست، که یکی زمانیان این کار رو اشاره کرده بود، چون پلافاسه تصدیح کرد گفتن نه منظورمون نیست. مطلب بعدیشون، این نیروی انسانی مهمترین ظرفیت کشور هست. ظرفیت های مادی هم داریم، اما نیروی انسانی خیلی مهمه که ما تو همه بخش ها، تو بخش های رشته های مختلف علمی نیروی مستعد ما داریم، آماده. عبارت اینه. نکته مهمی که باید آینده سازان در نظر داشته باشن این است که در کشوری زندگی میکنن که از نظر ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کم نظیر است و بسیاری از این ظرفیت‌ها با غفلت دست‌اندرکاران تا کنون بی استفاده یا کم استفاده مانده است. همت‌های بلند و انگیزه‌های جوان و انقلابی خواهند توانست آنها را فعال و در پیشرفت مادی و معنوی کشور به معنی واقعی جهش، به معنی واقعی جهش ایجاد کنند. مهمترین ظرفیت امید بخش کشور نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است. جمعیت جوان زیر 40 سال که بخش مهمی از آن نتیجه موج جمعیتی ایجاد شده در دهه 60 است، فرصت ارزشمندی برای کشور است. 36 میلیون نفر در سنین میانه 15 و 40 سالگی، نزدیک به 14 میلیون نفر دارای تحصیلات عالی، رتبه دوم جهان در دانش آموختگان علوم و مهندسی، انبوه جوانانی که با روحیه انقلابی روش کرده و آماده تلاش جهادی برای کشورند و جمع چشمگیر جوانان محقق و اندیشمندی که به آفرینش‌های علمی و فرهنگی و صنعتی و غیره اشتغال دارند. اینها ثروت عظیمی برای کشور است که هیچ اندوخته مادی با آن مقایسه نمیتواند شد. من یه جمله ای رو از اخبار دیدم، خبرنگار از یه جوانی که رفته بود برای کمک به سیل زدگان پرسید از کجا اومدی؟ جواب خیلی قشنگی داد، گفت مهم نیست که ما از کجا اومدیم، ما از ایران اومدیم، هر جمع نیاز باشه میریم حضور پیدا میکنیم و همه ایران برای ما یکی. اصلا نگفت من از کجا اومده. اینا برای ما خیلی ارزشمنده که وقتی تو اصفهان مثلا و هر شهر دیال ما اصفهان میگن چون اینجا رو ما میبینیم وقتی اعتکاف گذاشته میشه میدید هزاران نفر حدود 80,000 نفر و تو اصفهان تو اعتکاف شرکت میکنه. وقتی تو هر مسجدی هم من خیلی از مساجدش رو رفتم دیدم اکثرا همون نیروی جوانهایی هستن که بالاخره زمینای گناه برای جوان خیلی فراهمه، اما فعلا اومده تو اعتکاف نشسته تو مسجد با خدا داره حرف میزنه. زمان طاغوت عکس این بود، اصلا جوانه که نماز میخون مسخرش میکردن، الان تشویقش میکنن. یه نکته هم راجع به خودمون عرض بکنن و اونه که تحصیل علم تو جوانی، تحصیل قوه اجتهاد تو جوانی، اینا اگه گذاشتید یه مقدار زمان گذشت دیگه خیلی سخت میشه. تمام بزرگان رو برید بررسی کنید ببینید این بزرگان ما تو سن بزرگیشون داریم نگاهشون میکنیم، اما این تو سن جوانی تلاش جدی داشتن. آیت الله عظمای خویی با آیت الله عظمای میلانی مباحثه میکردن شبها تو سن جوانی ها، نه تو سن دوره مرجعیتشون ها. اینجا میگم واقعا سنشون از شما هم کمتر شد. شب میرفتن درس میزای ناینی درسشون، حالا عراق چون هوا خیلی گرم بوده بعد از نماز مغرب درس میگفت، وقتی از درس میادن بیرون تو را هم تو با هم بحث میکردن، این دوتا هم مباحثه‌ای بحث میکردن، میرسن در خونه آیت الله میلانی، اول خونه ایشون بوده همونجا در خونه تو کوچه بحث ادامه میدادن. خب گاهی بحث تمام میشد و خداحافظی میکردن و ایشون میرفتن خونه و شون هم میرفتن جلوته. اما مکرر میگن اتفاق میفتاد که مباحثشون تا صبح طول میکشید، اصلا خسته نمیشده. شور بحث بینه چی بوده که بحثا میکردن میرفتن جلو، یه 5 ساعت داشتن با هم بحث میکردن، اذان صبح میشد دیگه میرفتن نماز صبحشون رو میخوندن و بعد خداحافظی میکردن میرفتن خونه. یه شب هم میگن همونجا در خونه میلانی داشتیم با هم بحث میکردیم، حواسمون نبود که صدامون بالا رفته بود، همسایه بعد چند ساعت در باز کرد گفت ما میخوام بخوابیم صداتون مزاحم ماست، که اینا تازه متوجه شده بودن که تو بحث با همینطور بحث میکردن، این شور بحث اینا رو به قوه اجتهاد میرسون. اما چیزی که من بارها بهتون گفتم فوق اون چیزیست که آیت الله عظمای میلانی و خویی انجام میدادن، اینا دیگه اونو انجام نمیدادن. الان شما اگه این انجام بدید زودتر به درجه اجتهاد میرسید، پیش مباحثه هست. ببینید این نکته رو آقایون بهش دسترسی نداشتن، بعد از بحث وای میسادن شب تا صبح بحث میکردن، کسی نبود با اونها بگوید، اما به ما گفتن. مرحوم آیت الله صادقی رضوان الله تعالی علیه یه بار به ما گفتن و من دیدم عجب نکته مهمی است، از طلا ارزشش بالاتر. نکته ایش که نبود دوران گذشته اینا رو کسی نمیدانست. ایشون فرمودن پیش مباحثه سرعت سیر شما را بیش از 10 برابر میکنه، بیش از 10 برابر. یعنی مثلا قوه اجتهادی که 20 سال باید طول بکشه 2 سال، یعنی 10 برابر میشه، 2 ساله مجتهد میشه. این راش اینه، قبل از که بیاید سر درس بشینید 2 ساعت 1 ساعت هر چی دوست داشتید با رفیقتون بحث بکنید درس فردا را و خودتون نظر خودتون رو بکشید بالا، بررسی کنید که این درس چیه، چی میتونه باشه، نظرتون چیه، بعد بیا سر در. این باعث میشه که قبل از که استاد نظرشو به شما بالاخره لفظ تحمیل نمیگم جهت بده به فکر شما، قبل از که جهت بده به فکر شما، شما بررسی کردید. و اگه اومدی ذهنتون خالی بود اومدی سر درس، استاد هرچی میگه میگه درست، سرتون رو تکون میدید. این دیر انسان به اجتهاد میرسه چون ذهنش خالیه، زود میپذیره. اما اگه ذهنتون به یه مطلب خوبی رسیده باشه، سر درس مطلب استاد رو به این زودی نمیپذیرید مگر دلیل محکمی براش پیدا بکنید. این روانشناسا هم میگن ذهن خالی، حالا همون احداثی که امیر المؤمنین علیه السلام هم میگن همینه که ما القی فیها من شیء الا قبلته. وقتی ذهن خالیه میگن کل ارض خالیه است، که هر چی توش بریزید میپذیره چون خالی بوده. اما اگه ذهن یه مطلبی رو پذیرفت ولو بی دلیل، بعد مطلب دوما جلوش موزه گیری میکنه، خلافش رو نمیپذیره به این زودی. وقت اینه که بحثو داغ میکنه، بحث شور میشه، گرم میشه و جلسه از حالت یه طرفه در میاد. بحث حوزه اصلا همینه. این آزاد اندیش که اینجا از خب جای دیگه نیست که تو دانشگاه، و هنوز که هنوزه میبینم موقعی همین اخیراً دور اتفاق افتاد، ما یه نظری رو گفتیم رد نظر بعضی مراجع بود، اما دقت نداشتم، حواسم نبود که اینجا حوزه نیست. بعدم بعضی ها اومدن چرا این گونه صحبت کردید، خیال کردن که مثلا ما ناراحتیم یا مثلا خوشم نمیاد از فلان مرجع تقلید. نه، اصلا اونا نمیشناسن طلبه و روحانی رو که ما به شدت عشق میوزیم به همه مراجع ما، همشون مثلا سر سفره اونا نشستیم، اما تو فکر آزادیم و به راحتی رد میکنیم، به راحتی تایید میکنیم، اما علاقه بهشون داریم، حتی دوست داریم مشمول شفاعتشون باشیم، انشاءالله قیامت همون و شفیعمون باشه. اما عوام مردم حتی دانشگاهی ها اینا رو نمیدوند، اونا عادتشون این نیست، اونا تا رد میکنن میگه فلانی بی سواده، فلانی نمیفهمه. ما اینطور که تحقیر نمیکنیم کسی رو که سواد داره. همین آیت لازم خویی، من یه جمله ازشون باز نقل بکنم، درس آیت لازم عاشق محمد حسین اصفهانی نمیرفتن، دلیلش هم نمیدونم چی بوده، آقای میلانی میرفتن، آقای خویی نمیرفت، اما این جمله رو از آقای خویی نقل کردن که گفته بودن اعلمیت آقای اصفهانی محمد حسین نسبت به من بیش از 100 برابره. یعنی عالم اینه، خیلی با صراحت گفته بودن اعلمیت ایشون بیش از 100 برابر من، خیلی صریح اینا رو میگفتند و تواضع داشتن. یه جمله ای از آش محمد حسین آی خویی دیده بودن تو عبارت نوشتشون، اما نتونسته بودن معناشو بفهمن. وقت رفته بودن پیش خود مرحوم اصفهانی که مالا لفظ کمپانی هم گاهی میگن بهشون، رفت دادن پیش ایشون گفت دادن این خطی که نوشتید چیه منظورتون؟ حدود 2 صفحه ایشون توضیح داده بود. آقای خویی گفت دادن آقا شما 2 صفحه اینا رو بر کی نوشتید؟ این عبارت اینه کسی مثلا یه خط نوشتید دارید 2 صفحه توضیح میدید، برای کی اینو پس نوشتید؟ فرمودن برای شما نوشتید، یعنی برای امثال شما ها، که برای عوام که ننوشتم، برای شما نوشتم که بیایید از این یه خط 2 صفحه چیز بکشید بیرون. من خواهشم اینه جلسه رو حرارت بهش بدید، حرارتش به پیش مطالعه و پیش مباحثه هست، مطالعتون رو جلو بیندازید خوب مطالعه کنید، بعد با هم بحثتون هم بشینید بحثو بکنید، بعد بیا سر درس، ببینید خیلی زود پیشرفت خواهید کرد. ان شاءالله موفق باشید.